بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در سخن در اون سنگ و با عظمت حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بودیم، در بیان مسلم و مؤمن و متقی حضرت فرمودن که انسان به مرتبه اسلام و مسلمانیت نمیرسه، ان العبد لا یکتب من المسلمین حتی یسلم الناس من یده و لسانه. عرض کردیم حدیث در بهار الانوار جلد 77 صفحه 177. و مرحله بعدی فرمودن و لا ینال درجه المؤمنین حتی یأمن اخوه بوائقه و جاره بوادره. انسان به درجه انسانهای مؤمن نمیرسه تا اینکه این دو کار ازش صادر بشه: یک، اینکه برادران مؤمنش از شر و آزارش در امان باشن و همسایه‌هاش از خشونت و ناراحتیش در امان باشن. از انسان مؤمن وقتی مؤمن است که برادر آزار نباشد، همسایه آزار نباشد، اون موقع به درجه مؤمن و ایمان میرسه. و حضرت فرمودن لا یعد من المتقین حتی ید اما لا بأس به هزارن اما به البأس انه من خاف البیات ادلجه. حضرت فرمودن که انسان به درجه انسان متقی نمیرسه، لا یعد من المتقی. جالب اینه که به مسلمون که میرسن میگن لا یکتب، اسمش در زمره مسلمون ها نوشته نمیشه. به درجه مؤمنین که میرسن و مؤمن، حضرت میفرماین نمیرسد به درجه مؤمن. به متقین که میرسن میگن جزء انسانهای متقی شمرده نمیشود. این همه حرفا و این لغتا و واژه ها با حساب کتابه. کی از انسانهای متقی است؟ وقتی که از چیزهایی که براش حلال است و اشکالی ندارد و مباح است پرهیز بکنه، یعنی از حلال ها پرهیز بکنه، تا نسبت به چیزهایی که برای او بعثه، یعنی محرمه و حتی مکروهه، حتی مکروه هم برای لحاظی جزئه بفرمایید بعث هاست، چون بعث داره مراتبه، مرحله شدتش حرمت است، مرحله غیر شدتش کراهته. حتی ید اما لا بعث به هزارن اما بهل بعث. این مراقبت. انسان متقی باید چه باشد؟ باید مراقب باشه. مراقبه به عبارت بهتر مشتبهات باشه، از امور مشتبه پرهیز بکنه تا به امور غیر مشتبه دیگه، بله، اونهایی که دیگه مشتبه هستن، از اونهایی که حتی شبیه به حرام هم هستن داره پرهیز میکنه تا از محرم به طریق اولا پرهیز بکنه. بعد حضرت هم یه ضرب المثلی به استفاده کردن، این ضرب المثلشون هم خیلی ضرب المثل خوبی است: من خاف البیاده ادلجه. کسی که بله نگران این است که شب میخواهد مسافرت بره و خواب بمونه، شب رو بیدار میماند که از مسافرتش نمونه. حضرت مثال زدن، ضرب المثل معروف عربی، که کسانی که شب مسافر هستن و نگران خواب هستن بیدار میمونن. این برای انسانهای متقی هم یک سنخیت داره که اینها شب زنده دارن برای مراقبت هایی که خودشون باید مراقبت داشته باشن، اینقدر اینها مواظب هستن. پس در این حدیث حضرت مسلمان و مؤمن و متقی رو بیان کردن و توضیح دادن و بالاترین درجه هم درجه متقی، اینا داره مراتبه، مسلمان، مؤمن و متقی. متقی کسی است که واقعا قابل دارای یک مراقبت های ویژه هست و اینقدر مراقبت داره که گاهی از اوقات از حلال ها هم پرهیز میکنه تا در حرام ها واقع نشود. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری به اینجا بحث رسید و حمدالله رب العالمین که ما در ساختار بانکداری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که عقود اینها عقود قرضی است و عقود مبادلاتی است. در عقود مبادلاتی که ما عرض کردیم سرمایه ها با یک سود معینی در چرخشه، در چرخشه و حتی در اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی ما عرض کردیم که اون چه که مالیت و اعتبار داشته باشد میتواند در حیطه بانکداری اسلامی وارد بشه و واقع بشه، حتی این ارزهای دیجیتالی که شاید مشخص نباشد کی تولید میکنه، چطوری تولید میکنه، چطوری عرضه میشه، اما همینقدر اگر آقایان و اغلا طوری باشد که غرر و ضرر رو بر این معاملات مترتب نداند، یعنی صدق معامله غرری و ضرری نکند و صدق قمار هم برش نکنه، معامله اشکالی ندارد و مالیت داشته باشد، اغلا براش اعتباری قائل باشن، اشکالی ندارد. و حتی شاید در آینده ها ارزها از این ارزهای دیجیتالی هم روان تر بشه، چون مبادلات مبادلات لحظه ای میشه و هرچی که ما بتونیم در مبادلات سمن و مسمن را لحظه ای مبادله بکنیم و مبادله انجام بشود، اون معامله شاید مطلوب تر باشد. دیگه الان مثل زمانهای قدیم نیست که در قبض و اقباض و اینها مسافت هایی لازم باشه. الان میبینید با یه دونه تلفن، نه بالاتر بگید، یه دکمه میزنه، یک رمز میفرسته، مبادله صورت میگیرد و سمن و مسمن جا به جا می شود و حتی ساعت هم ندارد دیگه. همیشه مثلا بازارها ساعت مشخصی داشتن، الان شاید بازار دیگه ساعت هم نداشته باشد، یعنی به عبارت بهتر چه باشد؟ شبان روزی باشه. و عرض کردیم در بانکداری اسلامی تنها مبادله پول به پول نیست، بلکه رابطه پول و کالاست. لذا اولین پیشنهادی که داشتیم فروش اقساطی بانک ها بود که حتی برای کسانی که هیچ گونه سرمایه‌ای ندارن اما میخوان تجارتی داشته باشن، معامله‌ای داشته باشن، بازارگرمی داشته باشن و به عبارت بهتر در بازار فعالیت داشته باشن، بحث معاملات اینه که قبلا دیگه توضیح داده شد، بهترین پیشنهادهایی است برای رواج بازار اسلامی و بانکداری اسلامی. جنسی رو به نسیه میخرد، به نقد میفروشه، دو مرتبه صاحب یه سرمایه میشه، معامله دوم و سوم و چهارم رو انجام میده، بعد اون جبران بله ما به تفاوت نقدینگی و نسیه براش بهترین سود آوری است. و ما پیشنهاد میکنیم که روی این فروش اقساطی چه کالا باشد، چه حتی گاهی از اوقات شاید بله پول هم به یه جهتی فروش اقساطی داشته باشد و ارزها هم فروش اقساطی داشته باشند، به خصوص در تبدیل و تبدل ارزهای مختلف به یک دیگر که باید بحث بشه و آینده ان شاء الله بحث خواهیم کرد. حالا اون یه بحثی است که ان شاء الله بعداً میرسیم که حالا بر ارزها صدق نقدین میکند یا نمیکند. ما عرضمون اینه که بر ارزها صدق نقدین شاید انجام نشود، اینها به یه عبارتی هم مثلی هستن و هم به یه عبارت بهتر چه هستن؟ قیمی هستن. مثلا این ریال، این تومان، این دلار، این لیره اینقدر ارزشه در مبادلات هم شاید بله. ما باید هم ببینیم منبع بعد ارزش گذاری ما کجاست و چیست. خود زمانهای سابق الان خیلی تفاوت کرده، واقعا دیگه زمان تغییر کرده. زمانهای سابق ارزش نقدین به چه بود؟ به وزنشون بود. الان چیزی که اصلا درشون لحاظ نمیشه شاید به عبارت بهتر وزن باشه. البته چرا، شاید هم وزن باشه هم مسکوک باشه. قبلا مثلا ضرب سکوک و زدن به فرمای سکه ها دست زرگرها و مردم بود. بازاری صبح می آمد شاید تا زور چند تا سکه مثلا ضرب داشت و بازار عرضه می کرد. ولی الان ظاهرا بانکدارها و بانکداری و خزانه های دولتی اجازه نمیدن که دیگران ضرب چه داشته باشن، ضرب سکه داشته باشن. و این یه چیزیست که باید بعد انشالله برسیم و تحلیلش هم بکنیم که آیا حتما ضرب در اختیار دولت باید باشه، یا اگر یه ملتی، یه مردمی، یک صنفی اینها ضرب سکه هم داشتن و عرضه کردن، اینها اشکالی نداره. مثل که الان ظاهرن طوری که من سوال کردم و بازار به ما جواب دادن، الان در مبادلات سکه ظاهرن هر دوشون انجام میشه، هم ضربهای با آرم و سکه مثلا غیر بانک مرکزی یا غیر بانک ها و غیر خزانه های دولتی، و عرضه با خزانه های دولتی و بانکداری، که معمولا سکه های با ضرب دولتی دیگه رواج بیشتری داره و ظاهرن ارزشش هم بیشتر باشد، یک مابه تفاوتی هم داره. این یک عقود. یکی دیگه از عقودی که ما خیلی براش اهمیت قائلیم و باید رواج پیدا بکنه، که انشالله بحثش را میاییم مطرح خواهیم کرد، اینایی که ما الان در فهرست بانکداری اسلامی یا در ساختار بانکداری اسلامی هستیم، اینا تک تک باید بیان بشه با شرایط، با معیارها. ما یکی دیگه از عرایضی که نسبت به بانکداری اسلامی و ساختار بانک اسلامی داریم اینه که باید معاملات به صورت جعاله یک رواج خاصی پیدا بکنه، و به عبارت بهتر نقدینگی و کالاها رو ما به صورت جعاله و قراردادها، را دیگه جعاله قراردادهای مختلف رو در بر میگیره، خیلی قراردادهای سنگین و سبک مختلف و متعددی رو میتونه تحت پوشش قرار بده. و به عبارت بهتر من عرض میکنم همونطور که راه فروش اقساطی برای سرمایه شدن آدم ها و انسان های بی سرمایه است، راه جعاله هم راه ثروتمند شدن و باز شدن افراد است برای تجارت اسلامی و بانکداری اسلامی. و اینها دیگه طبق قراردادهایی که دادن میدن باید چه بکنن؟ باید به قراردادهاشون انجام بدن و وفادار باشن، که انشالله بعد بحث جعاله رو که شرایط چه باشد، مورد جعل چه میتونه باشه، و بعد متحالا این جعاله و اینها در موارد مختلفی شاید اسمهای مختلفی داشته باشه. لذا من عرضم اینه که در بانکداری اسلامی اکثر عنوان و عناوین معاملات اسلامی صدق میکنه. گاهی وقتا شاید مساقات باشه، گاهی وقتا شاید مزارعه باشه و عناوین دیگره عقودی که در عقود اسلامی داریم و شرایط خاصه به خودش رو داره. بانکداری اسلامی میاد با یه عده‌ای، مثلا الان زمستان فرض کنید، الان خیلی از باغدارها نگرانیشون سرمازدگی باغهاشون و یخزدگی میوه‌هاشون برای سال آیندهشون باشه، خیلی الان دغدغه دارن. خب الان بانک‌ها میتونن بهترین خدمات رو داشته باشن. یکی از خدماتشون خدمات بیمه است، یکی از خدماتشون مثلا خدمات الان بیاین وسائل گرم کنندهی برای باغدارها در اختیارشون بذارن که اونا جلوگیری از سرمازدگی باغدارها رو داشته باشن. به سوی این عالم میشه و این به عنوان همون مساقات یا مزارعه باشد، در اونجا باید بحث بشه، در عنوان جعاله باید بحث بشه، و به عبارت بهتر در جعاله تملیک و تملک نقدینگی است بر اساس نیاز افراد و اونچه که اونها مورد نیازشونه. و این یه چیزی است که باید واقعا مورد بله دقت قرار بگیرد. یکی دیگه از چیزهایی که باز ما عرض میکنیم انشالله بانک ها اینو رعایت بکنن، این عقود و اجاره، عقد اجاره است. اجاره خوب انواع و اقسامی دارد. یه وقت هست آدم میره یه بنایی اجاره میکنه، یه مغازه اجاره میکنه، یه کتابی رو اجاره میکنه، یه ابزاری رو اجاره میکنه، اما گاهی از اوقات اجاره میکند و ما به ازای اون اجاره در یک سررسید مشخص ارزشگذاری خود ملکه. ارزشگذاری خود ملکه. حال این انشاءالله در بحث مشارکت هم باز یک معنا و مفهوم پیدا میکنه، میاد و به عبارت بهتر اجاره به شرط تملیک داره. بانک ها و دولت یا ملت یا مشارکتی یا فردی یا خصوصی یا عمومی یا دولتی میان سرمایه گذاری میکنن، یک بناهایی رو، مغازه یا خونه یا به فرمایش ابزار آلات دیگر هر چی که باشد بده اجاره به شرط تملیک. تنها در بنا نیست، در خیلی از چیزها هست. اینو در اختیار نیازمندا و کسانی که میخوان کار بکنن میذارن و بعدن کم کم پول اونو میگیرن و بعد اونا میشن صاحب اون ما. و خیلی و من عرض میکنم که چون دولت داره کارهای تولیدی و انشالله انجام میده و خواسته مقام معظم رهبری هم حفظه الله تبارک و تعالی از دولت مردان دیگه بحث نهادینه کردن تولید است که واقعا تکلیف اولیه هست. این معیشت مردم، زندگی مردم الان به سختی میگذرد، باید همه دست به دست هم دیگه بدن، دولت و ملت و به خصوص دولتی ها که کارشون امینه و فلسفه تشکیلشون اصلا خدمت به مردمه، اینو نهادینه بکنن. و اگر این کار بشه، کارگاه های کوچک خریداری بشه در اختیار کسانی که مهارتی دارن، فنی دارن، هنری دارن گذاشته بشه و بعدن به اونها تملیک بشه، خب اینا چقدر واداره به کار میشن؟ اگه یه کارگره مثلا بفرمود خیاطی، اگر یک کارگر بافنده که الان در خیلی از روستاهای ما و شهرهای ما هنر بافندگی هست یا هنرها و مهارت‌های دیگه زیاد هست، زیاد بله واژه‌ای و مکاسب و بحث کسب و تجارت خیلی و حرفه و فن زیاده، اینها رو خریداری بکنن، آقایانی که دستشون باز پولدارها، سرمایه‌دارها، دولت، بانکدارا و صاحبان بانک خریداری بکنن، کارگاه های کوچک رو در اختیار 10 نفر 5 نفر بذارن، با یه قراردادهای مخصوصی بگن آقا شما 10 سال که اینجا کار کردی مالک این کارخانه هم میشی، یا اینقدر سهامش مثلا مال شما میشه، هم کارشون راه پیش میبرن و هم اینها مالک میشن. حالا یه بحث دیگر انشالله، معمولا اجاره در منفعت و در اینهاست به احتماله، و اگر یک شرایطی بذارن شاید بعید نیست که اعیان رو هم شامل بشه، منتها با یه خصوصیاتی که دیگه اون عقد اجارهی میشود که شاید مشارکت های دیگه هم باشه، اینا بعد انشالله میرسیم زوایاش رو بحث میکنیم. پس یکی از عقودی که در بانکداری اسلامی خیلی بایش روش مانور داد و میشه نهادینه کرد در اقتصاد اسلامی ما و نظام بانکداری و نظام اقتصادی ما، این معاملات اجاره های به شرط تملیک، اجاره های به شرط تملیک، چه ساختمان باشه، چه مراکز تولیدی باشه، چه مراکز غیر تولیدی باشه، دیگه عناوینش مختلفه. اینها رو بیارن کارگرانی رو، هنرمندانی رو شاغل بکنن، بعد اینها رو بله ابزار و آلات رو بهشون تملیک بکنن. مثلا الان بفهم خیلی هم زود رواج پیدا میکنه، یک کسی بره در یک روستایی 10 تا مثلا دستگاه بافندگی یا دستگاه چرخ خیاطی یا چیزهای دیگر که مبزوع ابزار آلاتی است که الان بعضی‌ها شاید نتونن تهیه بکنن، سرمایه گذاری بکنن، هم صاحب سرمایه سودشو ببره، هم بعدن اینها رو تملیک کنه به کسانی که دارن کارشون رو انجام میدن، و این کسی که این ابزار آلات رو میگیره بدونه دیگه این مال خودشه. اتفاقا خیلی هم در نگهداریش هم صرف جویی میشه و خیلی دستشون باز میشه، و این یه چیزیست که هم اونها به سودشون رسیدن، هم سرمایه گذاری کردن. منتها فرض کنید مثلا به عبارت بهتر الان این آقا چند دستگاه رو نقدینگی خریده با یه قیمت مشخصی، وقتی میخواد با اجاره به شرط تملیک بگه شاید مثلا چند برابرم روش بکشه، خب حلالش باشد دیگه، از سود سرمایش داره استفاده میکنه و هیچ منع شرعی هم نداره، الان چیزی رو به اجاره داده که استفاده بکنن، تا این تاریخ قرار دادم بسته که از این تاریخ به این مبلغ که رسید این جنس مال شما میشود، آرام آرام پول دستگاه رو گرفته، پول ابزار آلات رو گرفته و کار هم راه افتاده، و به عبارت بهتر دیگه در اینجا سرمایه های ثابت و مستقلات مورد نیاز نیازمندان رو، این نیازمندان رو که میگیم نه فقرا، شاید فقرا هم شامل بشه، شاید اونها هم جز این نیازمندان باشن، کسانی که احتیاج دارن، به صورت نقدی میخره با احتساب سود بانکی به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی واگذار میکنه. متقاضیان وامی واگذار میکنه، یعنی هر کسی که واد متقاضی میتونن شرایطی براش بذارن که فرض کنید متقاضی این دستگاهی که میخواد به صورت وام در اختیار افراد گذاشته بشه، مثلا این شرایط باید داشته باشه، کسی مثلا چند سال تجربه داشته باشه، کسی وارد باشه، استفادهشو وارد باشه، اون دیگه به قراردادها و شرایط معینی است که میتونن بذارن. پس یکی از عرایضی که ما داریم در نظام بانکداری اسلامی اینه که باید اجاره های به شرط تملیک و عقود اجاره خیلی رواج پیدا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.